بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاص مرحوم آقای شیخ فرمودن نسبت بین قاعده لازرر و ادله اولیه و عقومات حکومته، در مقابل بعضی مدعی شدند نسبت تعارض است و عام و خاصه. مرحوم آقای شیخ فرمود مقصود از حکومت اینه که احد الدلیلین با مدلول لفظیش حد و حدود دلیل دیگر رو بیان میکنه و مشخص میکنه از حیث سعوازیق. به عبارت اخرى دلیل حاکم با مدلول لفظیش حد و حدود دلیل محکوم رو مشخص میکنه، معین میکنه، میگه سعه داره یا زیق داره. مثلا ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک توسعه میده نسبت به لا صلاة الا به طهوره، لا ضرر زیق میکنه اوفو بالعقود رو، لا شکل کثیر شک زیغ میکنه ادله شکوک رو. اما در متعارضان عقل حاکمه، نه اینکه مدلول لفظی احد الدلیلین متعرض حدود دلیل دیگه بشه. عقل حاکمه با خصوصیاتی که دلیل خاص داره میگه مقدم بر عام، پای عقل. بیان مطلب اینه که دیروزم عرض کردم دوباره تکرار میکنم چون جا بیفته مطلب بهتر. بیان مطلب اینه که فرق است بین تعارض دوتا خطاب با حکومت احد الخطابین نسبت به خطاب دیگه. در مورد تعارض احد الخطابین با مدلول لفظیش دلالت نمی کنه بر حد اون دلیل دیگه، بلکه عقل هستش که حد و حدود دلیل دیگه رو مشخص می کنه. عقل در بیان محدوده دلیل آخر دخیله، اون میاد مشخص می کنه که آیا اون دلیل دیگه خاصه یا نه. دیگر این که در باب تعارض عرض کردیم هر کدوم از متعارضین نفی میکنه دیگری رو، منافی با اون دیگری است. مثلا مولا که میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء میگه همه علما رو اکرام کنید. لا تکرم العالم الفاسق میگه چی؟ عالم فاسق رو اکرام نکنید. اون میگه بکنید، این میگه نکنید. خب این وسط عقل که باید بیاد دخالت کنه، عقل میاد دخالت میکنه میگه چی؟ لا تکرم العالم الفاسق عمل کنید شما، چون اقوا دلالتن از عامه. خب پس بنابراین در باب تعارض چون هر کدام از متعارضین مفیده یه حکمیه که اون حکم منافات داره با حکم دیگه، و با توجه به اینکه عام و خاص با هم متعارضن امکان نداره عمل به عام و خاص دوتا واقعاً، به حکم عقل میگیم چی؟ میگیم چون نسبت بین عام و خاص نسبت عموم و خصوص مطلقه و خاص صریح و اقوا دلالتن از عامه، چون عام خاص به صراحه میگه عالم فاسق رو اکرام نکنید، عام به عمومش میگه عالم فاسق رو اکرام کنید، باید در احد و همای معین تصرف بکنی. لذا معلوم میشه از عام خلاف اونی که ظاهر عام و عام ظهور در اون داره اراده شده. اگه که نسبت عموم خصوص من وجه باشه، این عموم خصوص مطلق بود، اگه عموم خصوص من وجه باشه در احد و همای غیر معین باید تصرف کرد به حکم عقل. پس خلاصه مرحوم شیخ چی فرمود؟ فرمود اگه نسبت بین عام و خاص عموم و خصوص مطلق باشه باید در عام تصرف کرد، اگه نسبت بین عام و خاص عموم و خصوص منوج باشه در احد و همای غیر معین باید تصرف کرد. اونجا میگفتیم در عام میشه احد و همای معین، اینجا میگیم در احد و همای غیر معین. و فرق بین تعارض و حکومت این میشه، در باب تعارض عام و خاص، خاص قرینه عقلی میشه بر عام، در عام و خاص مدلول لفظی خاص متعرض بیان عام نمیشه، متعرض بیان مراد از عام نمیشه، حد و حدود عام رو بیان نمیکنه. اما در حکومت چرا؟ دلیل حاکمه که حد و حدود دلیل محکوم رو به مدلول لفظیش بیان میکنه. علتش هم اینه که خاص با مدلول لفظی خودش مقصود از عام رو نمیتونه متعرض بشه، متعرض مقصود عام نمیشه. نشد باید ملاحظه چی بکنیم؟ قرینه بکنیم، ملاحظه ترجیح نسبت به خاص بکنیم. به خاطر اینکه قرینیت، اینو خوب دقت بفرمایید، آقای شیخ میفرماد قرینیت خاص به حکم عقل منتهای زمیمه ای لازم داره، یه مرجحی باید مرجح خارجی به زمیمه میشه بشه. لذا میفرماد خارج از مدلول لفظ باید یه مرجح خارجی هم باشه. عقل میگه خاص چون صریح قرینه میشه بر عام. مرحوم شیخ میفرماد باید مرجح خارجی هم غیر این حکم عقل وجود داشته باشه. بیان مطلب اینه که خاص عزیزان بر دو قسمه، اینو دقت داشته باشید، یه خاص قطعی داریم یه خاص ظنی. اگر خاص ما قطعی باشه متعین طرح عامه، مثل اینکه خاص نص و صریح باشه، مثلا اینجوری باشه یحرم اکرام العالم الفاسق، این نص و صریح در حرمته. اگه خاص ظنی باشه چون متعارضین هستن باید دنبال مرجح رفت. چرا؟ چون عام ظهور داره در وجود، خاصم ظهور داره در حرمت. میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، فرق میکنه ها. خاص قطعی نشد، خاص قطعی باشه مثل چی؟ یحرم اکرام العالم الفاسق، اکرام العالم الفاسق. اما در جایی که ظنیه نه، صریح و نص نیست، بلکه چیه؟ ظهور داره، نص نیست. میگه اکرم العلماء، اکرم امر ظهور در وجوب داره، لا تکرم العالم الفاسق اینم ظهور داره، مثل عامه، نص نیست دیگه، اینم ظهور داره در حرمت. در این مورد دوم که اکرم العلماء باشه لا تکرم العالم الفاسق، قرینه خاص به حکم عقله، به زمینه این که اون خاص ما باید مرجح هم داشته باشه. این نکته مهم عزیزان، خاص ظهور داره، عقل میگه چی؟ میگه خاص قرینیت داره، مرحوم شیخ میفرماد بزنیمه باید به این خاص یه مرجحی هم زمینه بشه. مثل چی؟ مثل این که مثلا مولا نسبت به عالم فاسق حساسه. چون حساسه؟ چون اگه بگه اکرم العلماء لأنهم امناء الامه که عام معلل باشه، بعد بگه لا تکرم الفساق به وسیله خاص از عام رفعیت میکنه، از به وسیله عام از خاص رفعیت میکنه. دقت فرمودید؟ اگر مولا گفت اکرم العلماء لأنهم امناء الامه که عام معلل بهش میگن، بعدش هم گفت چی؟ لا تکرم العالم الفاسق. خب اینجا به وسیله عام از خاص ما رفعیت میکنیم، ولی اونجا که نه، اونجا که گفته اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اونجا به وسیله خاص رفعیت از عام میکنیم. عکس این موردی که مثال زدن میشه ها، وقت اونجا مرحوم شیخ میگه باید مرجح داشته باشه، مرجح خارجی هم باید باشه. و اما در باب حکومت، دلیل حاکم چون شارح و مفسره در بعضی موارد و تصرف در عقد الحمل یا عقد الوضع میکنه، به عبارت اخرى تصرف در موضوع یا محمول و حکم دلیل محکوم میکنه در بعضی موارد، دلیل حاکم به مدلول لفظیش کاشفه از حد و حدود دلیل محکوم میشه. مفسر و شارح دلیل محکومه چون به مدلول لفظیش احتیاج به قرینه و مرجح نداره. پس فرق بین عام و خاص با باب حکومت این شد، در اینجا چون پای مدلول لفظی در کاره دیگه مرجح ما لازم نداره، دیگه ما قرینه لازم نداریم. اما در باب عام و خاص، چون عام و خاص پای مدلول لفظی در میون نیست، یعنی خاص به مدلول لفظیش نمیاد محدوده عام رو بیان کنه، لذا خاص میخواد بشه قرینه. اون وقت قرینیت خاص احتیاج داره به ضم قرینه خارجی، که قرینه خارجی باید به ضمیمه بشه، عقل حکم بکنه و عقل حکم بکنه. لذا در بعضی از موارد اگر که مولا مثلا بگه اکرم العلماء لأنهم امنا، یا مثلا مولا نسبت به عالم فاسق اگه حساس باشه، خب اینا با هم فرق میکنه. اگه حساس بود این قرینه میشه بر چی؟ بر این که خاص مقدمه بر عامه. ببینید این قرینه خارجیه، عقل میگه خاص مقدمه، قرینه خارجی هم هست زمینه بهش میشه، میگیم خاص محدوده عام رو بیان میکنه. ولی اگر مثال مثل چی باشه؟ اکرم العلماء لأنهم امنا امت باشه، عام معلل باشه، اینجا دیگه مرجح برای خاص از خارج نداریم. چون نداریم اونجا چه کار میکنیم؟ خاص اونجا به وسیله عام محدودش مشخص میشه، یعنی اونجا به وسیله عام از خاص رفعیت میشه. دقت فرمودید؟ این فرق بین این سه مورد. خب پس بنابراین دلیل حاکم به مدلول لفظی شد کاشه، دیگه احتیاج به قرینه نداره، خود حاکم میشه قرینه، به مدلول لفظیش میشه شاره. بعد آخرش مرحوم شیخ میفرماد بیشتر اگر خواستید نسبت به حکومت که دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه و نیازی به ترجیح نداره، دنبال مرجح نمیگردیم در باب حکومت، در تعارض استصحابه. عزیزان این اشتباه از مرحوم شیخه، در تعارض استصحابه این بحث حکومت و اینا نشده. این مطلب رو در جلد 4 رسائل صفحه 13 بیان فرموده، تعارض استصحابه این جلد 3 صفحه 393. این اشتباه از مرحوم آقای شیخه، در باب تعارض استصحابن این بحث مطرح نشده. این بحث مربوط به باب تعادل و تراجیه. دقت بفرمایید. و اما المتعارضان، یعنی اگه گفتیم ادله اولیه بالا ضرر متعارض هستن، عام و خاص هستن، نه حکومتی که ما ادعا کردیم، فلیس فی احدهما دلالت لفظیه، این در واقع میشه فرق بین حکومت و تخصیص دیگه. فلیس فی احدهما به مدلوله لفظی دلالت لفظیه، یعنی لیس فی احدهما به مدلول لفظیش دلالت نداره، احدهما به مدلول لفظیش دلالت نداره علی حال آخر. ببینید لیس فی احدهما دلالت لفظیه یعنی چی؟ یعنی احدهما به مدلول لفظیش دیگه دلالت نداره بر حال آخر، یعنی بر حد و حدود دلیل آخر. حال آخر یعنی همون حد و حدود دلیل آخر دیگه. احدهما مفسر دلیل دیگه نمیشه، مبین دلیل دیگه نمیشه، من حیث العموم و الخصوص. این حال آخر از چه ها بابی؟ از باب این که عام اون دلیل آخر یا خاص دلیل آخر. این من حیث و بیان برای حال آخره، همون حد و حدود. و انما یفید و یفید و چی؟ کل من المتعارضین. انما یفید و کل من المتعارضین یه حکمی که منافیان به حکم آخر، منافی با حکم آخره، یعنی عام حکمش منافی با خاصه، خاص حکمش منافی با عامه. اکرم العلماء میگه همه علما را اکرام کن، لا تکرم العالم الفاسق، میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. اون اثبات این نفت، لذا عقل میاد وسط دخالت میکنه. خب و به ملاحظته، یعنی با توجه به تنافی عام و خاص، و به ملاحظته تنافی ما، یعنی با توجه به تنافی عام و خاص، با توجه به تنافی و تعارض یکیه، با توجه به تعارض عام و خاص یک، و به ملاحظه عدم جواز تحقق ما واقعا، ملاحظه این که عدم جواز یعنی عدم امکان، جواز اینجا به معنای امکانه، عدم امکان تحقق عام و خاص و عمل به عام و خاص واقعا، یحکم به حکم عقل. به حکم عقل حکم میشه به چی؟ به ارادت خلاف ظاهر من احده مل معین. حکم میشه به چی؟ به این که خلاف ظاهر در عام احده مای معین، یعنی عام، خلاف ظاهر در عام اراده شده. عزیزان ببینید این کجاست؟ این در اون جاییست که نسبت بین عام و خاص عموم و خصوص مطلق باشه. اینا رو دقتون، اینا رو بنویسید که از دستتون نره. پس چی شد؟ فرض تعارضه، اینا هم دیگر رو نفی میکنن، امکان نداره عمل به عام و خاص واقعا، تحقق عام و خاص و عمل به عام و خاص واقعا امکان نداره. عقل میگه خلاف ظاهر در احد و همای معین اراده شده، یعنی در عام. این نسبت عموم خصوص مطلق باشه. امکان الاقوا، امکان الاخر و اقوا من، اگر کان آخر یعنی اون خاص، اقوای از این احد همای معین باشه، یعنی از عام باشه. هم ضمیر رو دقت کنید به کجا برمیگرده، هم این که معناشو بدونید چیه. امکان اون خاص، اون کان الاخر، اقوا من یعنی اقوای از احد همای معین، یعنی اگه خاص اقوای از عام باشه. چرا؟ چون صریح خاص، خاص صریح دیگه، میگه صریح عزیزان به این معنا که، نه اینکه نسه، صریح به این معنا که اکرم العلماء به عمومش میگه اکرام عالم فاسق بکن، این صریح در اینه که میگه اکرام عالم فاسق نکن. صریح غیر نسه ها، صریح در اینجا غیر صریح است که در اونجا گفتیم و نسی که گفته اگه نس باشه. خب انکان الاخر یعنی خاص اقوای از این احد و همای معین که عام باشه. فهازل آخرو آخرو اون آخری کدوم خاصه؟ اقواس. خب فهازل آخرو که اقوا هستش، که این صفت، این اقوا صفت برای آخره، این دلیل خاصی که گفتیم اقواه، این صفت داره اقواس، این قرینتون عقلیه فهازل آخرو میشه مبتدا، قرینتون عقلیه میشه خبرش. فهازل آخرو که این صفت داره اقواس، چون گفتیم امکان الاخر اقوا دیگه، این صفت داره اقواس، این قرینه عقلی میشه بر مراد من الاخر که عام باشه. و لیس، حالا اینجا کنه دیگه دو شوار کنه شروع میکنه به فرق بین حکومت و تعارض. در حکومت گفتیم به مدلول لفظیش متعرضه دلیل محکوم میشه، حد و حدود دلیل محکوم. اینجا میفرماد و لیسه، لیسه در کجا؟ در عام و خاص، در متعارضان. در متعارضان که همه عام و خاص باشه، لیسه فی مدلوله لفظی، یعنی این مدلول اون اقوا، مدلولهی برمیگه به اقوا که همون خاصه، لیس به مدلول لفظیش، یعنی خاص، خاص به مدلول لفظیش، لیس تعرض متعرض نمیشه لبیان المراده از آخر که عام باشه، از دلیل آخر که عام باشه. دقت فرمودید عزیزان؟ در عام و خاص، خاص به مدلول لفظیش متعرض بیان مراد از عام نمیشه، یعنی حد و حدود عام رو از طریق مدلول لفظی بیان نمی کنه، به خلاف حکومت، در حکومت اینطوری بود. و من هنا، حالا که به مدلول لفظی خاص عام بیان نشد، یعنی خاص نتونست عام رو به مدلول لفظیش بیان کنه، وجب ملاحظت و ترجیح، باید ملاحظه ترجیح بکنیم ببینیم ترجیح با خاصه یا نه. خب اینجا فرض چون اینه که خاص صریحه، پس ترجیح میشه با چی؟ خاص. لذا میفرماد بعد ملاحظه ترجیح بکنیم و ترجیح با خاصه. چرا؟ چون خاص صریحه در حرمت عام، به عمومش میگه واجب اکرام. ملاحظت ترجیح فل قرینه، فل قرینه یعنی در خاص، خاص میشه قرینه دیگه. لأن این فل قرینه یعنی مراد هم خاصه. لأن القرینیت، به خاطر اینکه قرینیت راجح و خاص به حکم العقل، به حکم عقل منتها به ذمیمت المرجح، یعنی عقل حکم میکنه این نص، این صریح باید مقدم باشه. خب اما باید چی هم باشه؟ قرینه هم باشه، باید مرجح خارجی هم باشه. لذا می فرماد با حکم عقل است قرینیت خاص، راجح بودن خاص، اما به ذمیمت المرجح، باید مرجح خارجی هم باشه، یعنی خارج از مدلول لفظ باید یه قرینه هم، یه مرجحی وجود داشته باشه. پس در عام و خاص ما نیاز به قرینه داریم که خاص قرینه است و باید یه مرجح خارجی هم باشه. اما دلیل محکوم، اما دلیل حاکم و محکوم، دلیل حاکم جنبه مفسریت داره. دلیل حاکم میاد عقد الوضع یا عقد الحمل رو مشخص میکنه، تصرف میکنه در عقد الحمل یا عقد الوضع دلیل محکوم، دلیل حاکم میاد تصرف میکنه. چون به دلیل حاکم به مدلول لفظیش میاد تصرف میکنه، دیگه نیاز به قرینه نداره، دیگه نیاز به مرجح نداره. لذا میفرماد و اما چون تعارض ندارن با هم، سازگاری دارن، مسالمت دارن دیگه، وقتی جنبه مفسریت شد، وقتی جنبه این شد که حد و حدود رو بیان میکنه به مدلول لفظیش، دیگه با هم سازگارن، دیگه با هم ناسازگاری و تنافی ندارن. لذا میفرماد و اما اذا کانت دلیل به مدلوله لفظی کاشفن انحال الاخر، اما اون جایی که دلیل به مدلول لفظیش، یعنی با مدلول لفظی خودش کاشف، یعنی حاکم مفسر شارح از حال، یعنی حد و حدود دلیل آخر که محکومه، فلا یحتاج الى ملاحظت مرجح له، دیگه ما نیاز نداریم به این که ببینیم آیا مرجح برای حاکم هست یا نه، چون تعارض ندارن، حاکم و محکوم تعارض ندارن، حاکم مفسره، حاکم خودش به مدلول لفظیش مبین بیان میکنه حد و حدود رو. ولذا حاکم ولو مرجو هم باشه مقدمه بر محکومه، حاکم ولو مرجو هم باشه مقدمه بر محکومه، چون جنبه مفسریت داره، به خلاف در عام خاص اینطوری نبود. و سیعتی بله بلا الا ملاحظت مرجح له، بل هو بلکه حاکم متعین للقرینیت، دلیل حاکم متعین بر قرینیت، یعنی همون شارح بودن، متعین بر شارح بودن قرینیت به مدلوله، یعنی به مدلول لفظیش لهو بر آخر. ببینید این بعد از قرینیت و قبل از لهو یه خط تیره بکشید، این به مدلولهی توی پرانتز مثلا کن نماشه، می فرماد دلیل حاکم متعین للقرینیت، یعنی حاکم اون متعین برای شارح بودنه، و شارح هستش به مدلول لفظیش، به مدلول لفظیش شارح برای چیه؟ له، برای اون دلیل آخر که دلیل محکوم باشه. مرحوم شیخ می فرماد و سیعتی لذالک توضیح فی تعارض الاستصحابین، بحث توضیح این که اگه دلیل حاکم باشه، این ذالک رو دارم معنا می کنم، توضیح این که اگه دلیل حاکم باشه مقدمه بر محکومه، دنبال مرجح نمیریم، این توضیحش میاد در باب تعادل و تراجی، در باب اول تعادل و تراجی جلد 4 صفحه 13، این که فرموده فی تعارض الاستصحاب، این سهو القلم از مرحوم آقای شیخ بوده، اشتباه از مرحوم آقای شیخ بوده. ثم انه یذهب قائل به تعارض، میگه چی؟ میگه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. خب وقتی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی بود، مصالح واقعی ضرر رو تدارک میکنه، اون ضرری که از ناحیه وجوب وضوء یا روز عائد مکلف میشه، اون مصالح و مفاسد، اون مصالح واقعی اونو تدارک میکنه. خب ضرر کی صدق میکنه؟ وقتی ضرر صدق میکنه که تدارک نشه. اگه ضرر تدارک بشه، اونجا دیگه ضرر صدق نمیکنه. پس چی شد عزیزان؟ این آقایی که قائل به تعارضه، میگه آقا جون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. خب وقتی تابع مصالح و مفاسد واقعی شد، مصالح و مفاسد واقعی تدارک میکنن، ضرری که از ناحیه وجوب به مکلف میخواد برسه، وضو واجب باشه برای مکلف ضرریه، صوم اگر که واجب باشه برای مکلف ضرریه. ما میگفتیم حدیث رفع برش میداره، یعنی ما میگفتیم حدیث رفع حاکم و مقدمه بر اون ادله عام، ادله اولیه است. این به عکسش میکنه، میگه نه، ادله اولیه مقدم و حاکم بر این لازرر هستش. چرا؟ چون لازرر جایی هست، ضرر جایی صدق میکنه که اون ضرر تدارک نشه به یه مصلحتی. خب احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، وضوع ضرری مصلحت داره، اون مصلحت تدارک میکنه اون ضررش رو. وقتی ضرر تدارک شد، جبران شد، دیگه صدق ضرر نمیکنه. پس بنابراین اون ادله اولیه شد حاکم بر ضرر، مقدم بر لا ضرر. مرحوم آقای شیخ میفرماد خب شما این دقت رو داشته باشید، خصوصیت لازرر چیه؟ خصوصیت لازرر اینه که امتنانی هستش، مثل لاحرج، مثل اکراه، نفی اکراه مثلا، نفی عصم مثلا. و با توجه به حکومت داشتن لازرر بر عمومات و ادله احکام مطلبی، ادله احکام اولیه، ادله اولیه احکام، یه مطلبی روشن میشه و اون اینه که مصلحت حکم ضرری که به وسیله عمومات مثل کتب علیکم الصیام مثلا، یا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و امثال ذلک، این صلاحی که جعل شده، مصلحت که به خاطر بر اینها جعل شده، این صلاحیت برای تدارک ضرر رو نداره. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا این مصلحت داره. یا مثلا فرض کنید کتب علیکم الصیام این مصلحت داره. اما کلام در اینه که حدیث رفع ضرر که همون لا ضرر باشه امتنانیه. حکومت داره بر عمومات. خب با توجه به اینا اون مصلحتی که مثلا ادله وضو میگه داره وضو، اون مصلحتی که ادله صوم میگه صوم مصلحت داره، چون وقتی شارع میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا یا کتب علیکم الصیام، ما میفهمیم از این که مصلحت داره که افشار واجب کرده. خب این مصلحتی که از این عمومات استفاده میکنیم، این مصلحت نمیتونه تدارک کنه ضرر، تدارک ضرر رو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه لازرر یه خصوصیتی داره و اون اینه که امتنانیه. خب اگر بنا بود تدارک کنه اون مصلحت عمومات، تدارک کنه ضرر رو، پس چرا لازرر رو جعل کردن؟ پس بنابراین با توجه به این جهت که لازرر امتنانی هستش و با توجه به اینکه لازرر بر عمومات حکومت داره، معلوم میشه این مصلحتی که از عمومات فهمیده میشه، این نمیتونه اون ضرر رو جبران کنه، تدارک کنه اون ضرری رو که از ناحیه تکلیف اومده. تا کسی بیاد بگه ادله اولیه، ادله اولیه احکام و عمومات حاکمه بر لازرر، ما داشتیم میگفتیم تا حالا چی؟ لازرر حاکمه. بله ببینید عزیزان، اگر اون مصلحت عمومات تدارک بکنه ضرر رو، اون عمومات حاکمه بر لازرر. ولی این خصوصیت شما باید توجه داشته باشید، لازرر دلیل امتنانیه، حاکمه بر عمومات هستش. وقتی امتنانی شد و حاکم بر عمومات شد، ما میفهمیم اون ضرر تدارک نمیشه به اون مصلحتی که در اصل وجوب صوم هستش. ضرری که در مقابلش منفعتیه که رجحان داره بر ضرر، این منفی نمیشه، لا ضرر شامل اون نمیشه. اونا میگن اون آقای مستشکل داره این حرف رو میزنه، میگه ضرری که به مصلحت تدارک میشه، ضرری که در مقابلش منفعتی است که رجحان داره با ضرر بر ضرر، این منفی نمیشه، لا ضرر شامل اون نمیشه. خلاصه میخواد این آقا اینو بگه، ضرری که منفعت عمل اون رو تدارک میکنه، از صغریات لا ضرر نیست. لب به حرفش اینه، ضرری که منفعت عمل بتونه اونو تدارک کنه، اون از صغریات لا ضرر نیست، بلکه اصلا ضرر صدق نمی کنه در اینجا که در قبال ضرر منفعت وجود داره. چون کی ضرر هست؟ ضرر در وقتی صدق میکنه که خسارت و ضرر قابل جبران و تدارک نشه. در اینجا اون مصلحت واقعیه، اون ثواب اخروی تدارک میکنه، ضرر و اون مریضی که ناشی از روزه میشه، اون ضرر و مریضی که ناشی از روزه میشه. این متوهم رو، این قول متوهم رو مرحوم نراقی کتابی داره به نام عوائد الایام، در اون عوائد الایامش صفحه 56، بعضی چاپای صفحه 56، بعضی جاها صفحه دیگه است، مال ما همون 56 هستش، به عنوان انقیل مطرحش میکنه، به عنوان انقیل این رو مطرح میکنه. توضیح فساد، دقت بفرمایید، این تیکه رو عرض کنم. ثم انه یظهر، مرحوم آقای شیخ میفرماد که از اون چه که ما ذکر کردیم، چی گفتیم ما؟ گفتیم که حکومت داره روایت لازرر من حکومت روایت، یعنی روایت لازرر و ورودها، و اینکه وارد شده لازرر، این ورود غیر از اون ورود در کنار حکومتها، این ورود یعنی این موردش اینجاست، یه دفعه اشتباه نکنی که عبارت باشه از حکومت روایت لازرر بر عمومات و ورود لازرر فی مقام الامتنان، یعنی لازرر فلسفه جعلش امتنانی بودنشه. نظیر ادله، نظیر و ادلت نفی الحرج و الاکراه که امتنانی هستن، لذا میگن حدیث رفع حدیث امتنانیه، اصروح نفی اصروح حرج، ادله نفی اصروح حرج امتنانیه. خب ثم انه یظهر مما ذکرنا، این خصوص با این خصوصیاتی که گفتیم چی ظاهر میشه؟ یظهر ان، این ان مصلحته فاعل برای یظهر است، یظهر ان مصلحت الحکم الضرری المجهول بالادله العامه، ظاهر میشه که مصلحت حکم ضرری که جعل شده به ادله عامه. ببینید یه وقت شارع میاد یه مصلحتی رو میگه این مصلحت داره، یه وقت نه، اون ادله عامه کتب علیکم الصیام با توجه به اینکه ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، میفهمیم کتب علیکم الصیام مصلحت داره، میفهمیم اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم مصلحت داره، اینو میخواد بگه. عزیزان ها دقت فرمودید؟ این یادتون باشه، این با توجه به اینه که احکام تابع مصالح و مفاسده، ما قائل به اینیم، شیعه قائل به اینه، عدلیه قائل به اینه. پس دقت بفرمایید، ظاهر میشه از ما ذکرنا با توجه به اینکه شیعه قائل به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، ان این مصلحت حکم ضرری که مجبول به ادله اربعه به ادله عام هستش، مثل کتب علیکم الصیام و امثال ذلک، لا تصلح، این مصلحت صلاحیت نداره که ان تکون تدارکن للضرر، این که تدارک کنه ضرر رو. عزیزان قائل میگه چی؟ صلاحیت داره. مرحوم شیخ میخواد بگه نداره. آقای شیخ در واقع میخواد اون قول قائل رو رد کنه. دقت فرمودید عزیزان که مرحوم شیخ چه کار میکنه؟ دوباره عرض میکنم، قائل میاد میگه چی؟ میگه ما قائلیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، درسته؟ این یه نکته. دو، میگه ما قائلیم، چون قائلیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، پس معلوم میشه وقتی شارع گفت کتب علیکم و سیام، سیام مصلحت داره، درسته تا اینجا؟ خب حالا که سیام مصلحت داشت، تدارک میکنه ضرری که مرض، مریضی که از ناحیه صوم میاد، مریضی که از ناحیه وضو میاد، اون پول کثیری که ضرر از ناحیه وضو، خریدن آب برای وضو میاد، میگه خب اینو تدارک میکنه. وقتی تدارک کرد دیگه لازرر اینجا نمیاد. در واقع ما میگفتیم چی؟ لازرر مقدمه بر کتب علیکم الصیامه، این میگه چی؟ میگه کتب علیکم الصیام مقدمه بر لا ضرره. چرا؟ چون با توجه به اینکه کتب علیکم الصیام به ما میفهمونه که صیام مصلحت داره، این مصلحت ضرر رو جبران میکنه. وقتی ضرر جبران شد دیگه اصلا ضرر صدق نمیکنه تا لا ضرر بیاد. پس بنابراین این حاکمه بر اینه، نه این حاکمه بر اون. کتب علیکم الصیام حاکمه بر لا ضرره، نه لا ضرر حاکمه بر کتب علیکم الصیام باشه. اون قائل اینو میگه. مرحوم شیخ میفرماد نه، این مصلحتی که از کتب علیکم الصیام استفاده میشه، اون مصلحت لا تصلح، اون صلاحیت نداره که ان تکون تدارکن للضرر، این که تدارک کنه ضرر رو. لا تصلح و چی؟ اون مصلحت، اون مصلحتی که از ادله اولیه ما استفاده میکنیم، اون صلاحیت نداره که ان تکون تدارکن للضرر، که تدارک ضرر کنه. حتی یقال، این عزیزان حتی یقال همونه که عرض کردم، انقیلیست که مرحوم نراقی در اوائد مطرح کرده. حتی این که گفته بشه کسی بیاد توهم کنه و بگه چی؟ بگه ان الضرر یتدارک بالمصلحة العائدة الى المتضرر، بگه ضرر اینجا تدارک میشه، جبران میشه به مصلحتی که عائد میشه به متضرر. عزیزان این مصلحت کدوم مصلحته؟ این مصلحتی است که از ادله اولیه استفاده میشه، از کتب علیکم الصیام استفاده میشه. و ان الضرر المقابل به منفعت راجحه علی ليس بمنفیه، به عبارت اخرى ضرری که متدارک بشه به منفعت، این دیگه اصلا ضرر نیست. ضرری که مقابلش منفعتی است که رجحان داره، علی المقابل به منفعت راجحت علی، یعنی علی برمیگه به ضرر، ضرری که در مقابلش یه منفعتی است که رجحان داره با اون بر اون ضرر، این لیس به منفیه، این نفع نمیشه به لا ضرر. چرا؟ چون ضرر تدارک شده به منفعتی که رجحان داره. بل لیس ضررن، بلکه اصلا ضرر صدق نمی کنه. چرا؟ چون ضرر کی صدق می کنه عزیزان؟ اون موقعی که به وسیله منفعت تدارک نشه، به وسیله مصلحت جبران نشه. ضرر اگه به مصلحت و منفعت جبران شد، یعنی منفعت و مصلحت قوی تر از ضرر بود، دیگه اینجا ضرر صدق نمی کنه. که مثل اینه که مثلا یه کسی یه مقدار پول خرج میکنه، یه مسافرتی میره، یه سودی کلانی میکنه، اینجا نمیگن این آقا ضرر کرده، کرایه داده خرج کرده، نه، میگن این منفعت بود، ضرر اصلا صدق نمی کنه. و توضیح الفساد، مرحوم آقای شیخ میفرماد فساد قول این آقای متوهم، این توضیحش اینه که اگر لا ضرر که حاکم، اگر لا ضرر که ما میگیم حاکمه و مفسره، اگر لا ضرر نبود حق با آقای متوهم بود، میگفتیم شارع جعل کرده صیام رو بر همه، چون مصلحت ملزمه داره، تدارک میکنه ضرر رو، پس بنابراین بر همه جعل شده، ولو شخص متضرر بشه از روزه، ولو متضرر بشه از وضو. اگه لا ضرر نبود، اگه لا ضرر نبود حق با این آقا بود، ادله اولیه حکومت داشت، ادله اولیه میگفتش که ضررم اگه باشه اب نداره. اما با بود لا ضرر و فرضم اینه که لازرر، لازرر دلیل چیه؟ مفسره، لازرر مبینه، امتنانیه، حرف این متوهم باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه لازرر دلالت میکنه بر اینکه احکام ضرری از ابتدا جعل نشده، از ابتدا جعل احکام ضرری جعل نشده، در نتیجه احکام واقعی مختص به کی میشه؟ به چه موردی میشه؟ مختص به موردی میشه که ضرر نباشه. دقت فرمودید عزیزان؟ دوباره عرض میکنم، مرحوم شیخ میفرماد اگر لا ضرر که امتنانیه نبود، حرف شما درست بود، میگفتیم آقا احکام احکام وضع شده برای همه، احکام هم همه بدون مصلحت نمیشه، پس بنابراین کتب علیکم الصیام ولو ضرری باشه. چرا؟ چون مصلحت تدارک میکنه، ضرر رو جبران میکنه اگه لا ضرر نبود. ولی حالا که لا ضرر رو ما داریم، فرضم اینه لا ضرر امتنانیه، فرضم اینه که لا ضرر میاد حد و حدود کتب علیکم الصیام رو بیان میکنه، حرف این آقا باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به لا ضرر ما متوجه میشیم که اصلا کتب علیکم الصیام از وقتی که جعل شده بود، از ابتداء جعل، جعل نشده برای ضرر، برای مورد ضرری. از این لا ضرر اینو استفاده میکنیم، از لا حرج استفاده میکنیم که احکام وجوب حج اصلا از اول جعل نشده بوده برای وقتی که عسر و حرج باشه. خب وقتی که اینجوری شد، وقت احکام مختص میشه به چی؟ احکام مختص میشه به کجا؟ احکام مختص میشه به مواردی که ضرر نباشه. لذا میفرماد و توضیح الفساد، توضیح فساد اینه که، یعنی فساد یعنی فساد قول آقای متوهم، توضیح فساد قول متوهم اینه که ان هذه القاعده، یعنی قاعده لا ضرر، تدل على عدم جعل الاحکام الضرریه از ابتداء جعل، یا از ابتداء جعل بنویسید اینجا، دلالت میکنه لا ضرر بر چی؟ بر این که جعل نشده احکام ضرریه از ابتداء جعل، و اختصاص ادله الاحکام به غیر موارد الضرر. معلوم میشه اون ادله احکام، ادله احکام کدومه؟ کتب علیکم الصیام. معلوم میشه کتب علیکم الصیام اختصاص داره به جایی که صوم ضرری نباشه. نه، لولا حکومت، اگر نبود حکومت و مفسر و شارح بودن لا ضرر، اگه نبود که لا ضرر در مقام امتنان وارد شده بود، اگه اینجوری نبود، کان للتوهم المذکور مجال، اون وقت این توهم درست میشد. پس ببینید، من این حکومت و مقام امتنان رو آوردم اول، تو از خارج عرض کردم، آوردم اول، عرضم اینجوری بود، عرض کردم اگر حکومت نبود، اگر مفسر نبود لا ضرر، اگر امتنانی نبود لا ضرر، حرف متوهم درست بود. چرا؟ چون به خاطر اینکه قاعده لا ضرر دلالت میکنه بر اینکه احکام ضرری، چون فرض نمی داریم دیگه لا ضرر رو، دلالت میکنه بر اینکه احکام ضرری از ابتداء جل جل نشده بوده. نتیجهش این میشه کتب علیکم، با توجه به لا ضرر که امتنانیه، نتیجهش این میشه کتب علیکم و صیام مربوط به کیه؟ مربوط به جایی که ضرر نباشه، مربوط به کسی است که روزه به ضرر نرسونه. پس نتیجه چی شد عزیزان؟ نتیجه این شد که اصلا مصلحتی وجود نداره تا لا ضرر بخواد، تا بخوایم بگیم چی؟ بگیم اون مصلحت تدارک میکنه، چون اصلا در حق کسی که ضرریه روزه، وضو ضرریه، اصلا جعل نشده تکلیف، تا بگیم آقا تکلیف جعل شده، حالا که تکلیف جعل شده احکام هم تابع مصالح و مفاسده، پس ضرر رو تدارک میکنه، ضرر رو که تدارک کرد، ضرر میشه ضرری که جبران شده با منفعت، دیگه ضرر نیست یا ضرری هستش که جبران شده است. بس بنابراین ادله اولیه حاکمه بر لا ضرر، نخیر. اما با توجه به امتنانی بودن لا ضرر و حاکم بودنش و مفسر بودن، حاکم بودن یعنی مفسر بودنش، مفسر بودنش، میفهمیم که چی؟ اصلا از اول حکم ضرری جعل نشده بوده، حکم ضرری جعل نشد دیگه مصلحتی نیست، مصلحت نبود لا ضرر مقدم میشه. ان شاء الله بقدرنا نفهم باشه.